بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. جلسه گذشته تعارض مستقر رو آغاز کردیم که در واقع گفتیم تعارض اصطلاحی که معمولا محل بحث اینه و گفتیم که بحث درش در دو مقام مطرحه. یکی اینکه ادله عمومی حجیت، یعنی همون ادله حجیت خبر واحد، چه اقتضایی دارند. مقام دوم آیا دلیل خاصی بر حجیت در ظرف تعارض داریم یا نه. نسبت به بحث مقام اول اشاره کردیم که تعارض گاهی غیر مستوعبه گاهی مستوعب، که در واقع در جایی که عام خاص من وجه باشه غیر مستوعبه، یه محل اجتماع و دو محل افتراق داره، و در جایی که کاملا منطبق بر هم و یا به اصطلاح منطقی مساوی باشن اونجا تعارض مستوعبه که اصولی ها بهش میگن تعارض به نحو تباین. و گفتیم که تعارض غیر مستوعب رجوع میکنه به تعارض مستوعب به لحاظ معیار بحث، چون محل تعارضشون محل اجتماعشونه و در اون محل استیعاب دارن، کاملا هم در بر هم میگیرند هم دیگر. به همین دلیل ما وقتی تعارض مستوعب رو بحث کنیم در واقع وضعیت اون هم مشخص شده. در بحث تعارض مستوعب آقای سعد فرمودن ما دو تا بحث باید بکنیم، یه تنقیح موضوع، یک احکام مسئله. خب حالا تنقیح موضوع عرض کردم بیروز دیروز هم یکی از رفقا فرمودن آقا تنقیح موضوع دیگه نمیخواد، دیگه معلومه دیگه تعارض مستقر مستوعب اونجاییست که دو تا دلیل کاملا مساوی یکدیگر باشند و خلاف هم، مثلا این بگه کافر رو دفن کن اون بگه کافر رو دفن نکن، خب دیگه این بحث نداره که. اما آقای سعد اینجا هایی که حالا به نظر میرسه بحث نداره کلی بحث خواهد کرد و شما خواهید دید که بحث داره. اما نکته ای که ایشون تو بحث تنقیح موضوع مورد نظرشه اینه که ممکنه کسی بگه آقا اصلا ما چیزی به اسم تعارض نداریم، هر جایی همچین اتفاقی افتاد ما جمع میکنیم. مگه شیخ طوسی شیخ بزرگ طائفه تو استبصار این کار نگرده؟ دائم روایات متعارض آورده جمع کرده، ما میکنیم، ما تابع اون نیستیم. قاعده هم که داری، قاعده ای که طلبه ها خیلی دوست دارن، الجمع مهما امکن اولا من الضر، میگه مثلا اینو میخوری یا اونو، میگه الجمع مهما امکن اولا من الضر. طلبه ها خیلی به این قاعده علاقه دارن. بعد اینجا هم میگه خب الجمع مهما امکن اولا من الطهر، ما این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنیم، مشکل نداره که. ایشون میفرمان خب حالا این ادعا دوتا تفسیر میشه براش گفت. یه تفسیر به قول ایشون تفسیر مدرسی که ایشون میگه، یعنی تفسیر کلاسیک به قول غربی ها، یعنی تفسیر متعارف. چجوری جمع کنیم؟ مثلا دو تا دلیل داریم هر دو تا مساوی هن، میگه خب کاری نداریم، یه تیکه از این میگیریم یه تیکه از اون که با همدیگه تعارضی نداشته باشن. مثلا همون جمعی که اول مکاسب گفته شده ثمن العذرت سحتون، یعنی شما عذره رو بفروشی پول بگیری این ثمنش این پولش حرامه، یعنی چی؟ یعنی معاملش باطله دیگه. لا بأس به بیع العذره، اشکال نداره بفروشید. خب همونی که جمعی که اول مکاسب خوندید دیگه، میگه سمن العذرت سحتون ناظر به عذره غیر معکول اللحمه، لا بأس به بیع العذره ناظر به عذره معکول اللحم. تا اون شد جمع شد سمن العذرت یعنی عذره غیر معکول اللحم، سحتون لا بأس به بیع العذره یعنی عذره معکول اللحم. خب تو عارض نداره، تموم شد. خب ما کلشو نمیتونیم بگیریم لا بأس به بیع العذره سمن العذره سحتون، اما یه تیکش که میتونیم بگیریم. بعد گفتن از ضرورات تقدر به قدرها، به اندازه‌ای که ضرورت دیگه. تموم شد. آیه سعد میفرمان هاذا تفسیر واضح البطلان. این درسته شما اول مکاسب اینو خوندید، ولی این یه حرف بی ربطیه. چرا؟ ایشون میگه آخه برای اینکه این ترک کردن یه جزء این و گرفتن یه جزء اون، این خب جزافه، همینطوری الکیه. برای چی؟ به چه ملاکی شما میگید اون لا بأس به بیع العذره یعنی عذره معکول الله، ثمن العذره سحتون یعنی عذره غیر معکول الله، به چه ملاکی اینو میگید؟ البته ما اول مکاسب میگفتیم اونی خواه اینجوری بخوای جمع ببندی خیلی میشه جمع بست. مثلا میگیم لا بأس به بیع العذره غیر از روز جمعه، ثمن العذره سحتون روز جمعه، لا بأس به بیع العذره تو ماه رمضان، ثمن العذره سحتون در غیر ماه رمضان. از این جمع میشه بس، چون که شما میگه کجاش گفته ماه رمضان، کجاش گفته جمعه؟ میگه چه مگه کجایش گفته معکول اللحم غیر معکول اللحم؟ جایی نگفته. بعد آقای صد وارد میشه حالا در توضیح این مسئله. ببینید این مقدار که این جمع جمعه به قول معروف جزافیه، یعنی بی حسابه، الکیه. خب این واضحه، ولی خب آقای صد به این اکتفا نمی کنه. ایشون میگه ببینید همونطوری که ما میتونیم یه تیکه از این بگیریم یه تیکه از اون، میتونیم یک کدوم اینا رو کلن بذاریم کنار. خب چه ترجیحی وجود داره که ما یه تیکه از این بگیریم یه تیکه از اون، یا کلن یکشون رو بذاریم کنار؟ مرجح چیه که شما میگه این یه تیکه بگیریم یه تیکه از اون؟ این چه ترجیحتون چیه؟ خب این میذاریم کنار. بعد میگه حالا یه راه دیگه هم هست، در واقع این راه دومی که ایشون بیان میکنه یه جورایی میخواد اون مرجحی رو که ایشون اینجا گفت که خب مرجحتون چیه این؟ آخه شما برای چی میگی یه تیکه از این بگیر یه تیکه از اون که تعارض نشته باشه؟ خب یکشو بذاریم کنار. چه ترجیحی داره که کنار گذاشتن یکی مرجوح باشه نسبت به مثلا گرفتن یه تیکه از این و یه تیکه از اون؟ تو تفسیر دوم که اسمشو میذاره تفسیر بر اساس جمع عرفی، ایشون در واقع این نکته رو میخواد یه جوری توضیح بده. میگه خب برای اینکه حالا توضیحش بدم بر اساس جمع عرفی، باید ببرم شما رو سراغ دوتا مورد. مورد اول همین مثال لا بأس به بیع العذره ثمن العذره سحتون. ایشون میفرماد ببینید این هر کدوم اینا دو تا دلالت داره، لا بأس به بیع العذره و ثمن العذره سحتون دو تا دلالت داره. یه دلالت وضعی داره که نتیجه وضع اسم جنس العذره برای معناش، یه دلالت اطلاقی داره العذره مطلق شامل معکول اللحم غیر معکول اللحم هر دو میشه. خب در واقع تعارضی که وجود داره بین دو تا دلالت اطلاق، بین دلالت اطلاقی این با مدلول وضعی اونه. ببینید مثلا العذره وضع شده برای عذره، وضع شده که برای هر عذره‌ای، بله وضع شده ها، ولی اینکه مراد متکلم هر عذره‌ای باشه، اینو ما از اطلاق استفاده می‌کنیم، از عدم تقیید. ایشون میگه چون این مطلقه یعنی همه انواع عذره رو میگیره، شامل اون موردی که اون داره میگه عذره میشه. حالا این میگه لا بأسه، اون میگه سختون، اینا با هم اونجا تعارض پیدا میکنه. پس به قول ایشون معارضه یعنی تعارض بین دلالت اطلاقی هر یک از این دو دلیل با مدلول دیگری، یعنی مدلول وضعی دیگری. بعد میگه خب اون دلالت وضعی قوی تر از دلالت اطلاقیه. ببینید این یه مطلبی است، ما تو مباحث اطلاق گفتیم اطلاق دلالت سکوته، یعنی چون متکلم نگفت اراده نکرد. درسته ما اطلاق رو از سخن استفاده میکنیم، اما سخن با یک سری شرایطی که اصطلاحاً بهش میگیم مقدمات حکمت یه مدلولی پیدا میکنه که اون مدلول گفته نشده در کلام. همین که گفته نشده معلوم میشده میشه که اراده نشده. چون اطلاق دلالت سکوته، هر سخنی مخالف اطلاق باشه تقدم بر این پیدا میکنه، چون هر سخنی دلالتش قوی تر از دلالت سکوته. به همین دلیل تو مقدمات حکمت یکیش که مهمترینشه اینه که قرینه ای بر خلاف نیامده باشه. خب اینجا همین کار میکنیم، میگیم آقا ببین اطلاق این با مدلول وضعی این تعارض داره. خب مدلول وضعی دلالتش اقواست از دلالت اطلاق، پس این میاد اونو تقیید میکنه، این میاد اونو تقیید میکنه. خب وقتی تقیید کرد دیگه تعارض از بین میره دیگه، این قید میزنه اونو. در نتیجه یکیش میره مثلا حالا به تعبیر ایشون میگه قدر متیقن رو میگیری، اونی که قدر قطعا از عذره معکول الله و عذره غیر معکول الله به اشکال داره عذره غیر معکول الله که نجسه، و اونی که قطعا از عذره معکول الله و عذره غیر معکول الله به اشکال نداره اونیه که عذره معکول الله هم باشه که عذرش نجس نیست. پس میایم قدر متیقن هر کدوم رو میگیریم، اطلاق این رو به واسطه مدلول وضعی اون تقیید میزنیم، قدر متیقن رو میگیریم. پس این نکته ای که اول مکاسب گفته بی ربط نگفته آقا، این رو حساب گفته، رو جمع عرفی گفته، گفته اینا یه مدلول اطلاقی دارن یه مدلول وضعی، مدلول وضعی هر کدام با مدلول اطلاقی دیگری تعارض داره، چون مدلول وضعی اقواس دلالتن از مدلول اطلاقی اونو تقیید میزنه، پس اون حرف شیخ درسته بابا، جمع عرفیه دیگه. این مورد اول باید ردش میکنیم، اگه میخوای رد کنیم با عجله نکنم.
بفهم واقعا دو تا مدلولای اطلاقی با هم تعارض دارن؟
نه دو تا
اطلاقی با هم تعارض دارن واقعا؟
نه خب نوبت به اون نمیرسه، وقتی مدلول وضعی این با مدلول اطلاقی اون تعارض داره دیگه نوبت به اطلاق این به اون نمیرسه، چون مدلول وضعی تقدم داره بر مدلول اطلاقی دیگه. حالا البته عرض کردم اینو رد میکنیم. مورد دومی که ایشون میفرمان جمع عرفی به لحاظ محمول. مثالی که میزنن میفرمان فرض کنید یه امری وارد شده ظهور داره در وجوب، ظهور داره در وجوب، مثل هر امری اوامر به صورت عادی ظهور دارن در وجوب، بعد یه ترخیصی وارد شده. خوب دقت کنید، ترخیص دو جوره، این هی اصطلاح اینجا تکرار میشه دقت داشته باشید. یه وقت ترخیص به معنای اباحه بالمعنى الاعم، اباحه بالمعنى الاعم یعنی هر چیزی که حرام نیست شامل واجبم میشه. خب اگه ترخیص این باشه که اصلا با هم دیگه تعارضی ندارن دیگه، اون میگه واجبه، این یکی میگه حرام نیست، خب با هم تعارض ندارن که واجب حرام نیست. اما ترخیص بالمعنى الاخص یعنی چی؟ ترخیص بالمعنى الاخص یعنی این که نه این مباهه، یعنی نه واجبه نه حرام، نه واجبه نه حرام. حالا مستحب و مکروهش رو فعلا کاری نداریم، یعنی الزامی در موردش نیست. آقای سعد میگه شما فرض کنید ترخیص اینجوریه، یعنی یه امر ظاهره در وجوب داریم، یه ترخیص ظاهره یا به تعبیر ایشون صریح در اباحه بالمعنى الاخص. خب حالا چه اتفاق میفته؟ اون میگه واجبه امر، این یکی میگه مباحه به این معنا که نه واجبه نه حرام. آقای سعد میفرمان اینجا ما میاییم اون امر رو هم میکنیم بر رجحان، مطلق رجحان، که نتیجهش میشه استحباب، چون هر کدوم از اینا یه دلالت به اصطلاح ظهوری داره، یه دلالت، یه مدلول صریح داره، یه ظهور داره یه صراحت. حالا این تعبیر ایشون دلالتون ظهوریه دلالتون صریحه، یعنی یه صراحتی داره یه ظهوری. امر صراحت داره در رجحان، ظهور داره در وجوب. این دلیل ترخیص ما ظهور داره در اباحه بالمعنى الاخص، صریح در نفی الزام. خب ما میاییم ظهور هر کدوم اینا رو با صراحت اون یکی به اصطلاح به قرینه صریح اون یکی تغییر میدیم، میگیم این امری که صریح در رجحان ظاهر در وجوب، ما ظهورش رو میذاریم کنار، رجحانش رو نگه میداریم. اون ترخیصی که صریح در نفی الزام و ظاهر در ترخیص بالمعنى الاخص، اون ظاهرش رو میذاریم کنار. نتیجه چی میشه؟ میگیم هم میکنیم بر استحباب مستحبه که رجحانش رو امر بیان میکنه، عدم الزامش رو این بیان میکنه. اما این نمیگه اباحه بالمعنى الاخصی که نه واجب نه مستحب نه مکروه نه حرام، این نه، نه، یه اباحه‌ای که شامل مستحب هم بشه. خب آیه سعد میفرمان او این یه نکته‌ای داره، من این نکته رو میگم دقت بفرمایید. فرمان ببینید شما میخواید تو این بحث دومی که الان کردیم، تو اونجا گفتیم ثمر العذرت سختون لا بأس به بیع العذره، مثلا مدلول وضعی هر کدام میشه مقید مدلول اطلاقی دیگری، یا تو اینجا میگید صراحت هر کدام قرینه میشه بر علیه ظهور دیگری. آقای سعد میفرمان وقتی یه چیزی میتونه قرینه بشه که تعین در قرینیت داشته باشه، یعنی اگه اینو بدی دست عرف بگه این قرینه علیه اینه، اما اگر اینطور نباشه بلکه یه ترددی وجود داشته باشه، اون موقع نمیتونه به این شکل جمع عرفی بشه. ببین میگه الان ایشون وقتی میگه ثمن العذره سختون لا بأس به بیع العذره، یه احتمال اینه که شما میگی که ظهور هر کدوم، ظهور وضعیش قرینه بشه بر علیه ظهور اطلاقی اون یکی، این یه احتماله. یه احتمال هم اینه که این دوتا با هم تعارض دارن، یکیشون یکی دیگر کلن از کار میندازه، اینجا دیگه قرینیتی در کار نیست. الان شما نکته ای که بگی اولی حتما هست دومی نیست نداری که. ایشون میگه وقتی این طوریه، یعنی مفاد مردد بین دوتا احتماله، این از موارد جمع عرفی نیست. چرا؟ میفرما تفصیل و ذالک و تحقیقه انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.